بسم الله الرحمن الرحیم. در قاعده حرمت نظر باریبه به 12 دلیل اشاره شد و بعد پرداختیم به جهاتی از بحث در ذیل و پایان بررسی ادله. اولین مبحثی که اینجا مطرح شد این بود که علی فرض این که این قاعده تمام باشد و ادله افاده بکند حرمت نظر با ریبه، این سوال مطرح می شود که این حکم چه نوع حکمی است، ارشادی است یا مولوی، و علی فرض مولویت طریقی است یا نفسی. قبل از اون که به بحث احتمالات در اینجا بپردازیم، اشاره کردیم که دو تقسیم در مجموعه تقسیمات حکم وجود دارد که با بحث ما ارتباط داره. تقسیم اول تقسیم احکام و فرازهایی که در لسان شارع وارد می شود به ارشادی و مولوی است. در این تقسیم ملاک این است که آیا مولا در مقام بیان یک جمله ای، اعم از جمله های توصیفی و تجویزی، اعم از جمله هایی که حاوی فقط توصیفی است از یک واقعیت، یا جمله هایی که شامل بحث و زجر هست، امر و نهی داره، در هر دو این تقسیم جاری است که یک بار است که مولا در سخن خود مولویتی اعمال کرده، چیزی را بیان می کند که با مقاصد شرع که عمده اونها سعادت ابدی بشر هست و مسائل مربوط به اون جهان و ابعاد روحی و جهان ابدی است ارتباط داره، به اون جهت نگاهی داره میشه مولوی. و اگر نه، مولا مطلبی را دارد میگوید بدون اینکه نظر مولوی در اون اعمال شده باشه، جهت مولویتی در اون نیست، اون وقت این میشه ارشاد به یک حکم عقل یا عقلا. مثلا مولا وقتی که داره این جمله را میگوید، کار به جنبه مولویت خود و هدایت فرد به اون بود معنوی روحی و سعادت او نداره، یک جهتی رو میگه که ممکن از نظر دنیوی از جهات مختلف یک عملی درش باشه که عقلا یا عرف یا عقل یا محیط یا جامعه همیشه یا اون زمان میگه. و در احکام مولوی نخیر، یا جمله های مولوی اینطور نیست که اشاره‌ای به جای دیگری داشته باشد که عقلا یا عرف یا جامعه یا محیط این رو میگن، نه، خود او عنایت داره و این جمله را در مدار مولویت و هدایتگری فرموده است. این با هم فرق میکنه. این تقسیم به ارشادیت و مولویت عرض شود که از تقسیم‌های خیلی جا افتاده و هم در گزاره‌های خبری و توصیفی وارد میشه، هم در گزاره‌های انشائی و تجویزی این امر جاری است. مثلا حالا در فرض بگیرید که در باب عرض شود که حسد، مثلا یه جایی میفرماد الحسد یذیب الجسد، این ممکنه، ما نمیگیم حتما اینطوره، ممکنه که این رو بگیم یک ارشاده به یک واقعیت خارجی است. کسی که مبتلای به رشک ورزی و حسد و حسادت باشد، از نظر جسمی مبتلا میشه. یک حسد مستمر اگر در کسی وجود داشته باشد، او را به حتی آسیب جسمی مبتلا میکنه. فرض بگیریم که اینجا مولا اصلا کار به بحث‌های هدایتگری و عرض شود که بیان اون بود مولوی نپرداخته، داره میگه که این قانونیه تو عالم هست، یا اون تو روایات پزشکی خیلی ها این احتمال را دادن، وقتی میگه پنیر را با گردو بخور خواهد بگه یه تأثیر جسمی داره. این فقط داره یک امر که در ذهن دیگران هست داره بیان میکنه و خودش در مقام اعمال مولویت نیست. بله ممکنه که این حکم این یا این جمله ارشاد بکنه به یک عملی که در اون نهایتاً مولویتی اعمال بشه، ولی او در مقام اعمال مولویت اینجا نیست. این ارشاد اینطوره، در جمله های خبری اینطوره، در جمله های انشائی هم همینطور. اینجا الحسد یذیب الجسد، اونجا هم که میگه گردو پنیر را با گردو بخور امر میکنه، چه امر باشه چه خبر باشه ارشاد به یک واقعیتی است و بدون اینکه او اعمال مولویتی کرده باشه این را ارشادی میگن. مولویت هم که خب روشنه دیگه، جمله‌ای که حضرت و شارع میفرماید و در اون ناظر به یک ترسیم یک سعادتیه برای بشر. از این جهت هست که این تقسیم خب از تقسیم‌های مهمه در مولویت، در عوامر که الا ماشاءالله وجود داره روشنه. در جمله‌های خبری هم سابق گفتیم این خبرهایی که به صورت گزاره‌هایی در قرآن کریم میاد یا در روایات خیلی جاها میاد، اونا یه نوع مولویت داره. مولویت اون اخبارها از جهت اینه که یه جوری در سعادت بشر مؤثره و ان الانسان لیطغى ان را استغنا، این یه جمله خبریه مولوی است، بیان یک حقیقتی که ربطی با سعادت نداره، با سعادت ابدی و ابعاد روی و معنوی ندارد نیست، بلکه در این جمله اون مد نظره. به همین دلیل هم ما در جمله های خبری و توصیفی قرآن گفتیم که همشون بالملازمه یه حکمی رو افاده میکنه. فرضا گفتیم تمام این جمله های خبریه که در قرآن هست مستلزم حکمی از احکام شرعه، چون بدون یک حکم چیزی مولوی نمیشه، یا باید مستقیم حکمی باشه که استحقاق عقاب و ثواب و مراتب معنوی و روحی و اخروی را در بر داشته باشه، یا اینکه گزاره خبری هم هست با اون یه ارتباطی داره. به این دلیل سابق عرض میکردیم که تمام گزاره‌های خبری قرآن در واقع حکمه، به یک معنا کل قرآن حکمه، حتی اون جایی که داره خبری میده این مستلزم یک حکمیست یا مبتنی بر یک حکمیه. حالا این یه داستان خیلی مفصلی داره دیگه که ما تو بحث دینی بودن گزاره‌ها نظری داشتیم و اونچه که بعضی اساتید از لای جوادی و نامه فرمان اونا قبول نداریم که حالا گزاره وقتی که علم داره کشف میکنه، علمم خدا عقل داده و گفته دم برید دنبال اینها پس شد دینی. نه، اون دینیه به معنای خیلی عامه، البته انتساب با دین با ادنا مناسبت کافیست. همین که شارع راه رو باز گذاشته برای شناخت عالم، پس هر چه بفهمد انسان این دینیه. خب این در این نظر هنری نیست، ارزشی تو این نیست که حالا همه چیز دینه. نه، اون دینی که ما میگیم اینه که چه ارتباطی داره با اون سعادت ابدی جبهه‌های روحی و معنوی. ولی زای معنای عام میشه اون نظریه رو درست کرد، ولی معنای خاص نه. این یک ملاحظه ایست که ما در اون نظریه داریم. یکی هم اینه که بر اساس همین وقتی میگیم علم دینی، علم انسانی دینی، خب می‌بینیم تو این گزاره‌هایی که بشر کشف کرده نسبتش با گزاره‌هایی که تو دینه چه نسبتیه و دین در اونجا چه داوری داره. حالا اونا حاشیه ایست که گاهی دیگه اینجا بهش اشاره کردیم. در هر صورت گاهی هست که جمله خبری یا جمله انشائی در مقام اعمال مولویت و بیان سعادت بشر و هدایتگری انسان به اون ابعاد معنوی و روحی و اخروی صادر می شود، این میشه مولوی. و گاهی هم هست که نه، از باب این که اونی که داره این سخن را میگوید به یک امری که عقلا میفهمن، عقل میفهمه یا عرف جامعه است، داره از اون باب این میگه، بدون این که هیچی بخواد تو اینجا حکمی و اعمال مولویتی داشته باشه. این یک تقسیمه که در اینجا البته ظرائف و دقایقی وجود داره که جست و گریخته گاهی گفتیم و گفتیم که ارشاد به معنای عام اینه، ولی تقسیم میشه به دو قسم. گاهی ارشاد میکنه به یه حکمی، به یه چیزی که اون میتونه مولوی بشه، اون ارشاد محض نیست. مثل که ارشاد میکنه با حکم عقل به قبح ظلم. خب خود حکم عقل به قبح ظلم مشمول قانون ملازمه است و میشه حکم مولوی. این یه ارشاده، یه ارشاد محضه که ارشاد میکنه به یه ملاکی، به یک نکتهی که نهایت در نهایت هم به مولویت نمیرسه. این دو شق از ارشادیته که در اینجا گاهی خلط هم میشه. یک معنای عام ارشادیت اینه که این جمله داره شما رو میبره به سمت یک حکمی که دیگری داره، غیر مولا. اما اون حکم ممکنه که به مولویت بیانجامد، ممکن است نه، یا حکم محض عادی غیر مولوی است. این ارشاد معنای عامه. به معنای خاص این دومیشه که کاملا مقابل مولوی است. این حالا بحث ارشادیته. و مولویت هم که روشنه، یعنی در از حیث هدایتگری و بیان سعادت شخص داره این جمله را میگوید. این ارشاد مولویته. بله.
مولویت توی جملات خبریه این چطور که در مقام انشاء هم نیست، این که داره اعمال مولویت میکنه، این را داره تصویر،
یعنی جمله‌ای داره میگه که فهم آن، توجه به اون در مدار سعادت فرد قرار داره. این معرفتی که در قرآن داده شده، در روایات داده شده نسبت به انسان و جهان و هستی و کذا و کذا، این معرفتی است که تو منظومه هدایت شخص قرار داره.
اعمال مولویتش چی میشه؟
در این مقام میگه، ولی زو گفتیم در همه اینا در واقع میگه اینو قل هو الله احد الله الصمد، یعنی این باید باور داشته بشه. حالا این باید الزامی، غیر الزامی و امثال اینها تو اون، یعنی در تنظیم شناخت انسان برای راهیابی به سعادت این یه جزئی مؤثره. مولویت در گزاره‌های تجویزی و انشائی با مولویت در اخباری تفاوت داره، ولی یک وجه مشترک عام داره. اون در واقع تنظیم رفتاره، اون تنظیم نگرش و بینش شخصه. تو اخلاقیات هم فضائل و رذائل که میگه تنظیم اون صفات رویی است، ولی در مدار هدایت و راهبری بشر به اون سعادت قرار میگیره. ولی یه چیزایی اگر از این مدار بیرون باشه، میگه پنیر را با با گردو بخور، ما چون خودمون بیشتر رو پسه میخوریم به زبانمون جاری میشه، پنیر را با گردو بخور، این از فرض اگر بگیریم که مولا اینجا هیچی حکم که در مسیر سعادت فرد باشه نمیبینه، یه امر محض دنیاییست که هیچ نقشی هم در اون مسائل معنوی و روحی و امثال اینها نداره، اون وقت این میشه ارشاد محض. خب این یه بحثه که بحث مهمی است. حالا ضمن اون دو سه تا نکته کلیدی در بحث علم انسانی یا علم دینی و نام اشاره کردم که جای خودش و بعضی نقدی هم به بعضی از این انظار هم که اشاره شد داریم. خب در اینجا روشن است که اصل در جمله های انشائی و اخباری شارع مولویته، مطاف کلون به حسبه. در جمله های انشائی اصل مولویته، یعنی اینجا استحقاق ثواب و عقاب و امثال اینها داره و مستلزم عرصبت که تأثیری در سعادت و هدایت بشره و در تنظیم رفتاری تأثیر در سعادت و بشر داره و رعایت شده. در جمله های خبری معناش اینه که این در اون نظام فکری و معرفتی و باوری نقشی داره در جهتی دهی انسان به اون سعادت او. البته ارشاد معنای خاص، یعنی این که دیگه در درون این جمله هیچ چیزی از مولویت نیست و در مرشد و الیهش هم مولویتی نیست، در مرشد و الیهش هم مولویتی نیست، اما یه معنای عامتری داره که شامل اونجاهایی هم میشه که داره ارشاد به یه حکم عقلی میکنه، ولی اون عقل پایه یک حکم شرعی میتواند باشه. اونجا مرشد و الیهش میتواند به مولویت برسه. این تفاوت این دوتا گاهی منشأ خلط میشه که اشاره شد، سابقا مفصل صحبت کردیم. خب این یک تقسیم. در این تقسیم ملاحظه بفرمایید که عرض شود که، حالا این جمله رو بذاریم بعد از اینکه اون تقسیم بعدی هم بگیم. تقسیم دومی که در میان تقسیمات حکم از اهمیت بالایی برخوردار است، این است که همون نوع حکم مولوی و قسم دوم تقسیم دیگری دارد و اون اینه که گاهی نفسیست گاهی طریقیست. نه نفسی و غیری، اون حساب دیگه داره، نفسی و طریقیست. حکم نفسی که روشنه، نماز بخوان، روزه بگیر و امثال اینها که در مقام راهبری فرد به سعادت و اعمال اون هدایتگری خود میگه که نماز بخوان، روزه بگیر، و اون مفاد حکم نفسیت داره، موضوعیت داره، خود اون را عنایت داره شاره. این یک که نفسیته که غالب احکام اینطوره. یه حکمی هم داریم که طریقیست، در خود اون متعلق مصلحت و مفسده مستقلی وجود ندارد، بلکه این حکم برای تأمین مصلحت و مفسده حکم دیگره. در حکم نفسی مولوی مصلحت و مفسده‌ای در خود متعلقه، صوم، صلات، حج، کذا و کذا. در حکم طریقی مصلحت و مفسده‌ای مستقل در این متعلق نیست، بیان این حکم و ارائه این حکم برای این است که من بتوانم اون مصلحت و مفسده‌ای حکم دیگر را احراز بکنم. این برای اونه حریمی قرار میده، از بازه مولویت داره این راهنمایی میکنه، ولی نه اینکه مصلحت و مفسده در خود این باشه، بلکه برای احراز مصلحت و مفسده در یک حکم شرعی نفسی دیگر است. در حکم غیری مقدمه است، میگه این حکم میاد روی این برای اینکه مقدمه واجب یا مستحب رو انجام بده، ولی در حکم طریقی مقدمه عینی خارجی نیست، مقدمه علمیه. میگه این را رعایت بکن که مطمئن باشی که اون حکم برای تو حکم دیگر برای خودت احراز کردی. این حکم طریقی است که احکام احتیاطی اینطوره، میگه احتیاط بکن، صورت رو که میشوری یک کمی اون طرفتر از اون مرز هم بشویی. برای اینکه چی؟ برای اینکه مطمئن بشی که اون تکلیف وضو رو عمل کردی. این که این مقدمه خارجی نیست که بشه وجوب غیری، این مقدمه علمی است و طریق برای احراز یک حکم و مصلحت و مفسده دیگره. اینم حکم طریقی است.
مولوی نمیشه که
شارع مولویت این داره مولوی نه مولویت این تابع اون مولویت اون حکمی است که این برای او قرار داده شده، یعنی جعل میکنه شارع، جعل میکنه شارع. حالا من این یک مطلب دیگه هم رو اینجا تکمیل بکنم، این تقسیم حکم به نفسی و طریقی، این اتفاقا اختصاص به حکم شرعی نداره، در احکام عقلی هم این تقسیم وجود داره. عقل هم دو نوع حکم داره، این دقت بکنین، عقل دو نوع حکم داره، یک حکم نفسی، یک حکم طریقی. حکم نفسی عقل مثل این که میگه ظلم نکن، حقوق دیگری را رعایت بکن، اینا احکام عقلیست، اگر شرع هم نبود عقل این رو میفهمید و در خود متعلق اون مصلحت و مفسده ای را درک میکنه و حکم میکنه. اما نوع دیگر هم عقل حکم داره، دفع ضرر محتمل. وجوب دفع ضرر محتمل این حکم عقلی طریقی است. چرا؟ برای اینکه اگر کسی حالا این حکم عقل رو در یه ضرر محتمل در اون دایره ای که این حکم وجود داره عمل نکرد، ولی بعدم اتفاقا معلوم شد که این ضرر ضرر محتمل نبود، کشف میکنه که عقل اونجا حرفی نداشته. وجوب دفع ضرر محتمل حکم عقله، ولی غیر از وجوب رعایت حق دیگرانه یا حرمت ظلم به دیگرانه، اون ذاتاً مصلحت و مفسده‌ای داره که عقل درک کرده و اون رو مبنای حکم خودش قرار داده، حالا با همون معنایی که حکم عقل داره. اما در وجوب دفع ضرر محتمل میگه نه، برای اینکه احتیاطی است دیگه، برای اینکه تو اون مفسده یه احتمالی قرار ندی رعایت بکن. حالا اگر رعایت نکرد رفت جلو، اتفاقا معلوم شد که اونجا ضرری نبود دیگه، مذمتی نداره جز مذمت تجری اگر بگیم در حکم عقل هست، مذمت به لحاظ تفویت مصلحت و فوت مصلحت یا عرض شود ارتکاب و وقوع در مفسده نیست. حالا میخوام بگیم در عقل دو نوع حکم داریم، نفسی و طریقی. عین این هم در شارع وجود داره، شارع در نوع طریقی از موضع این که میخواد هدایت بکنه میگه این احتیاط رو بکن، از موضع مولویت، نمیگه که عقلت این میگه، یا حتی گاهی ممکنه خودت هم نفهمی یا بفهمی، در حد عقلت هم ممکنه بگی خب من باید احتیاطی بکنم، ولی احتیاطی که مولا در موضع مولویت میکنه این یک بعد هدایتگری در اون ملحوظه، البته و مشمول همون بحثای تجری هم میشه و اون جنبه فاعلی مقاومت در برابر مولا هم میشه. چرا؟ برای اینکه رگه ای از مولویت داری بود، البته روشن مولویت این یه مولویت پایین تری است، ایش وقت به اندازه مولویت در نفسی نمیرسه. حالا چه میفرمه؟
حاجا ما میتونیم این حرف رو بزنیم که اون مولویتی هم که میفرمایید مقدمیت داره برای یه چیز دیگه، اونم دوباره دو قسمه، یکی اونایی که عقاب نداره که این همونه که تو بحث مقدمه واجب اونایی که قائل هستن به وجوب مولوی میگن عقاب نداره. یکی اینه که عقاب هم داره که مرحوم امام تعبیر میکنن وجوب نفسی سیاسی، یعنی سیاستاً برای این که به اون بره. آدرسش هم من یادم مونده، مقاصد محرمه جلد 1 صفحه 215، امام میگن که وجوب نفسی سیاسی، یعنی سیاستاً در این که به خمر نرسن لعن الله رسول الله اون 10 طائفه را.
بله بله،
این عقاب هم داره،
این دیگه میتواند. حالا اتفاقاً این از اون نکاتیست که منم به ذهنم بود، دیشبم به ذهنم بود که الزاماً حکم طریقی عقاب نداره. چرا؟ برای اینکه این طریق برای احراز اون حکم دیگره، عرض شود که به دست آوردن اون مصلحت یا اجتناب از اون مقصد است، الزاما نداره. بله شارع ممکنه که به دلیل اهمیت خیلی بالا و عنایتی که به چی داره احیانا عقابی قرار بده، منتها آیا این او رو تبدیل به نوعی نفسی میکنه نمیکنه این محل بحثه.
اون در علا رسول الله ده طایفه قبل از
اون حالا باید بحث بکنیم، باید بحث بکنیم. ممکنه کسی بگه این، حالا ایشون فرمودن ممکنه به کسی بگه این دیگه شد نفسی، اگر عقاب آمد شد نفسی. حالا ما یه بیان مفصلی هم در رابطه این عبادات، رابطه طولی این مساله و مفاسد داشتیم که اون حالا ورود نکنیم. بعید نیست که اگر عقابی به پیدا بشه در قرار بده دیگه اون میشه نفسی، چون خود احکام نفسی هم مراتب دارن. خود این نماز و روزه برای اینه که برسه به اون نسلات تنها عن الفحشاء و المنکر، خود اینا هم یک مساله و مفاسد پایه‌ای دارن. ولذا صرف این که ترتب طولی در اینا هست اینا را شاید بگیم طریقی نمی کنه دو این حرف آدم فرمایش امام خالی از اشکال نیست. از این جهت می تواند شارع برای یک حکمی که فی الواقع طریقیاً جعل شده عقاب قرار بده، ولی اگر این را عقاب قرار داد معناش اینه که اینو دیگه نفسیش کرد. این حالا جای خودش بود بحث بشه. حالا این دو تقسیمی که اینجا وجود داره، حالا از این حرفا بگذاریم. در اینجا سخن این است که این جمله های خبریه که در بعضی از این روایات بود، مثلا نظرت اولا لک و ثانی علیک، یا نظر سهم من سهام شیطان مسموع، یا اون جمله های انشائی که احیانا در بعضی از لا تقرب و زنا مثلا بود و ممکن بود برای حرمت نظر باری به مورد استدلال قرار بگیرد، اینها چیه؟ خب ممکنه کسی بگه ارشاد، ممکنه بگه مولوی طریقی است، ممکنه بگه مولوی نفسی است. این سه تا احتمال اینجا وجود داره. ممکنه کسی بگوید که این جمله‌ای که فرماد النذر سهم من سهام ابلیس مسمومون، این داره یک ارشادت میکنه به یک حقیقتی، اصلا هیچ اعمال مولویتی در این نیست، مثل الحسد یذیب الجسد، یا مثل اینکه پنیر را بگرد و بخور، هیچی اصلا مولویتی در این نیست، ارشاد به اون یا امریست بدون این که چه اعمال مولویت باشه. این احتمال اولی که ارشادیت محض باشه در این به معنای خاص، ارشادیت محض، این که واضح البطلانه در اینجا، برای اینکه ارشادیت محض، ارشاد هم که ما میگیم به یه حکمی، به یک واقعی حکمی چیزی انجام میگیره، اون در جایی که داره بیان یک امر اخروی میکنه، یک امر عقاب و مذمت و چیز اخروی میکنه، که این ارشاد محض عقلی و عقلایی اونجا اصلا معقول نیست. بلزه ارشادیت معنای خاص اینجا معقول نیست، برای اینکه اینجا داره میگه میفرماد که سهم و منسهامش ابلیس مسموم داری، یه امر واقعی مربوط در مدار مولویت داره بیان میکنه. ولذا این رو همه جا بدانید، تمام اون جاهایی که در لسان شارع داره خبر میده از یک جمله های خبریهی که اخبار از ثواب و عقاب اخروی است، از یک مقوله فوق مقوله های عادی است، ثواب و ثواب و عقاب اخروی رو بیان میکنه، اونجا حتما یک خمیرمایه‌ای و دستمایه از مولویت درش هست.
اینجا ثواب و عقاب نمیگه،
بله؟
اینجا که ثواب و عقاب نمیگه،
یعنی یک امر اخروی رو داره بیان میکنه، یک امر سهم و من سهم ابلیس مسمون،
شاید آثار دنیاوی.
آره اگر دارید این میگید بله ممکنه، مثل این که میگه پنیر رو بگرد و بخور، درسته، ولی ما که تلقیم این نیست، وقتی داره میگه که سهم شیطانه یعنی تو رو به سمت گناه و معصیت میبره، این که خیلی روشنه.
میتواند ببرد یا میبره؟
میتواند ببره، بازم موضوع یک امر معنوی و اخروی است. و ولذا این که ارشاد محض به اون معنای خاصی که محض ارشاده یه حکم عقلاییست، چیزی اینجوریست، ربطی به امر اخروی نداره، اون که اینجا معقول نیست و قطعا ارشادیت محض اینجا نیست. بنابراین اون چه که مهمه اینجا همون مولویت است، حالا علی نحو نفسیه او طریقیه، که حالا اصلا در همه جا اینه که نفسیست ولی طریقی بودن دلیل میخواد. در اینجا عرض شود که اونی که ممکنه گفته بشود که قرینه ایست که ما را از اصالت و نفسیه در احکام مولوی بیرون میبره، اونو باید بررسی بکنیم. ولی ارشاد محض بودن که روشن میره کنار، از این طرف هم اصل در احکام و اخبارات و انشاءات شارع مقام مولویت نفسیه است، اینه که در خود این یک مطلبی وجود داره، مصلحت و مفسده مستقلی وجود داره، سم و سله و امثال اینها یا نهی هایی که داره، یعنی خود این یک عنایتی اشاره به اون داره، در خود این مصلحت و مفسده‌ای وجود داره و لذا نفسی است. این اصل اینه. خروج از این یه قرینه میخواد. اونی که اینجا هست اینه که ممکنه کسی به اینکه ارتکازات و تحلیل ها و قرائن لبی میگه این طریقیه، این همونیست که آقای زنجانی دارن. چرا؟ برای اینکه حدس ما این است که وقتی میگه نگاه ریبه نکن و مفروض اینه که در خود این نگاه الان التزاز شهوانی نیست، ارشاد که امر تحریم شده هم نیست، نگاه به نامحرم در اون دایره ای که تعیین شده نیست، جز نامحرم ها نیست، التزاز شهوانی هم الان وجود نداره. فرض اینه که این دوتا نیست اینجا، ریبه محض اینه دیگه، ولی میترسه، یه نگرانیست که او را به گناهی بیفکند در آینده، او را به سمت گناه ببره. این که نگرانیست که به سمت گناه ببره، این اگر میگیم مواظبت بکن جایی که این نگرانی هست انجام نده، این ظاهر عرفی با این قرائن حالی و لبیه این است که این یه احتیاطیست برای اون حکم مصلحت و مفسده‌ای که در اون حکم واقعی قرار داره. حکم اینه که به نامحرم نگاه نکنه، التزاز شهوانی هم نبره، و حکم اینه که اون گناهان جنسی انجام نده. این امر چون نگرانی در او بوده، اومده مورد عرض شود که نهی قرار گرفته یا مذمتی برای اون بیان شده. این مذمت و مفسده در ذات این نیست، نهی در ذات این نیست، قرار داده شده برای اینکه حریم درست بکنه، فرد تو مداری قرار نگیره که به سمت گناه بره. همون حکم احتیاط دیگه، اصلا احتیاط حکم طریقی است، علل اصول حکم طریقی است، مگر حالا در جایی بیاد اعمال مولویت بکنه، و الا ذاتش حالت طریقیه. همین که روایت فرمود اتخب وفا ان یعجبنی صوتا، این نگرانی احتمال میده، نگران است و امثال این، که خود اون گناهان الان تو این نگاه نیست، تو این نگاه الان نه نگاه به نامحرمه، نه التزاز شهوانی وجود داره، اینا هرش دومش نیست. میگه چون نگرانی هست رعایت بکن، ولو داره الزام هم میکنه دو ظاهرش در وجوبه یا در حرمته، اما نوع این عنوان با تحلیل عقلایی که انجام میپذیره ظهور در یک عنوان طریقی داره، شبیه اینه که در عناوین علمی عنوان حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، میگه تبیین علم و امثال اینها وقتی در لسان دلیل بیان ظهورش در طریقیته. هیچ چیزی نمیخواییم اصلا، خود این عنوان عرفاً ظهور در طریقیت داره نه موضوعیت. عنوان هایی هم مثل این که میفرماد که اتخوف ان یعجبنی صوتها، یا همین سهم من سهام ابلیس مسمومون رو برداشت مرموهای خویی، یا قریب به برداشت مرموهای خویی که میگه این تیری که انداخته میشه، حالا هر تیری ممکنه به نتیجه برسه ممکن نرسه. اگر گفتیم این سهم من سهام ابلیس مسمومون یعنی یه چیزی که محتمل الاصابه است، خب این عنوان میشه عنوان طریقی. بله اگر گفتیم نه متیقن الاصابه است، اون وقت میشه اون احتمال دیگری مقابل آقای خویی. بنابراین این مطلبی است که در اینجا مطرح است. آقای زنجانی میگن آقایون اینا جایی متعرض نشدن، ظاهرا هم درسته. البته آقای دهخانی که هم پرحافظه است و هم پرتتبع ممکنه چیزی پیدا بکنه در کلمات فقها که متعرض این طریقیت یا نفسیت این حکم شده باشن، ولی ظاهرا متعرض نشدن. اونایی که میگن نظر باری به حرام است، ظاهرشون حرمت، مثل این که میگن نظر با التزاز حرامه، منتها ایشون میگن نظر با التزاز حرام، ظاهرش نفسیته. قرینه ای نیست که بگیم نظر با التزاز برای یه چیز دیگری است، ولی نظر با خوف از وقوع در حرام در آینده، این خوف وقوع در یک حرام دیگری، این ظاهر عرفی آن حرمت طریقی است نه نفسی. این فرمایشی که ایشون دارن و امر بعیدی هم نیست، امر بعیدی هم نیست. البته عرض شود که اشکالی نداره که مولا در یک امری که طریق است بیاد اعمال مولویت بکنه، بگه اونقدر من اون رو مهم میدونم که بر این به تنهایی عقاب مترتب میکنم، این حق مولاست که برای حفظ اون حریم اعمال مولویت بکنه، مانعی نداره. اما ممکنه کسی بگه عرفاً ظهور در این مسئله داره. خب این عرض شود که مطلبی است که ایشون میفرمان، ولی در این حال اونی که ممکنه کسی در پاسخ این فرمایش مطرح بکنه این است که لا یبعد که بگوییم به دلیل اهتمام ویژه‌ای که شارع به این امور جنسی و کنترل اونها داره اینجا اعمال مولویت کرده باشه. اگر ظهور ادله را ما ببینیم ممکنه که این قرینه در حدی نباشه که اون ظهور را منصرف بکنه. اون که فرمود از شود که اتخوف ان یعجبنی صوتها، از شود که ممکنه بگیم به دلیل اهتمام فوق العاده اشاره ظهور در نفسیتش رو حفظ میکنیم، یا لا تقرب الزنا، یا اون که میفرمود که عرض شود که در اون النظرت و سهم من سهام ابلیس مسمومون، میگه خود این الان مسمومه بالفعل و علل قاعده اصابت هم میکنه. ممکنه بگیم مولا اینجا اعمال مولویت کرده، از این جهتی که اینجور پاسخی ممکنه به ایشون داده بشه، ولی معذاله که کله احتمال طریقیت در اینجا با اون قرینه لبی بعید نیست. اگر هم ما حرمت را قائل نشدیم کراهت قائل شدیم، در کراهت هم همین دو احتمالات وجود داره، و البته در کراهت اون وقت احتمال طریقیت شد اقوا هم باشه. صلی الله علیه و آله.